اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا ماهبی بزیمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه خبری بامدادی مورخ 28 ماه اپریل سال 2021 میلادی از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر قدرتمند ایران روز پنجشنبه حمایتش را از فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. شورای نگهبان ایران که مسئولیت تایید صلاحیت نامزدها را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دارد، از 590 نامزد تنها صلاحیت 7 تن آنان را برای رقابت در انتخابات 18 مای جون تایید کرد. این شورا نامزدهای مطرح جنای اصلاح طلب و محافظه‌کار را رد صلاحیت کرده است. در میان افرادی که نامزدیشان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران تایید شده، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضایی ایران و سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد پیشین این کشور که از جنای تندرو شمرده می شوند شامل می باشند. خامنه ای گفت که شورای نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات آنچه لازم بود مطابق وظیفه خود انجام داد. رد صلاحیت نامزدهای مطرح چون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران انتقاد بسیاری سیاستمداران برجسته این کشور و شمول نوه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته است. شورای حقوق بشر ملل متحد روز پنجشنبه توافق کرد تا در مورد ارتکاب جرایم در جریان درگیری 11 روزه بین اردوی اسرائیل و گروه فلسطینی حماس یک تحقیقات بین المللی براندازد. میشل بشلی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، به این شورا گفت که حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه ممکن جرایم جنگی تلقی شود و حماس با راکت پراگنی بر اسرائیل قوانین بین المللی بشر دوستانه را زیر پا گذاشته است. خانم بشلی افزود بر اساس ارقامی که دفتر او تایید کرده، در درگیری 11 روزه بین دو طرف 270 فلسطینی به شمول 68 کودک در باریکه غزه، کرانه غربی و شرق بیت المقدس کشته شده است. او افزود که راکت پراگنی های حماس بر اسرائیل جان 10 نفر را در این کشور گرفت. شورای حقوق بشر ملل متحد 47 عضو دارد و قطعنامه آغاز تحقیقات در مورد درگیری اخیر بین فلسطینیان و اسرائیلی ها با کسب 24 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع تصویب شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد را یک فیصله شرم‌آور و ضد اسرائیلی خواند و گفت کشورش در این تحقیقات همکاری نخواهد کرد. گروه فلسطینی حماس با استقبال از این تصمیم خواستار مجازات عاجل اسرائیل شد. مذاکره کننده ارشد حوثی‌ها از ملاقاتش با مارتین گریفیتس، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن خبر داد. این در حال است که حوثی‌ها قبلا از ملاقات با این مقام ملل متحد خودداری کرده بودند، آنچه انتقاد واشنگتن را برانگیخت. محمد عبدالسلام، مذاکره کننده ارشد حوثی‌ها، روز پنجشنبه گفت که در ملاقاتش با نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، دو طرف روی نیاز برای تسریع روند رسیدن به یک توافق بشردوستانه بحث کردند. او همچنین افزود که رفع محاصره هوایی و بحری مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن مسیر مذاکرات گسترده‌تر را برای برقراری آتش‌بس دائمی و دست یافتن به یک توافق سیاسی جامع هموار خواهد ساخت. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن تلاش های بین المللی را به خاطر پایان دادن جنگ داخلی یمن رهبری می کند. اما حوثی ها گفتند که قبل از پیشرفت در مذاکرات صلح باید محاصره میدان هوایی صنعا پایتخت یمن و بنادر اصلی این کشور پایان یابد. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که تضعیف نهادهای دموکراتیک هنگ کنگ توسط حکومت چین ادامه دارد. آقای بلینکن روز پنجشنبه از مقام‌های چینایی و هنگ کنگ خواست تا تمام افرادی که به اتهام نقض قانون امنیت ملی هنگ کنگ بازداشت شده‌اند از حبس رها و اتهام‌ها علیه‌شان رفع شود. وزیر خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفت اقداماتی که توسط شورای قانونگذاری هنگ کنگ به تصویب رسیده اشتراک معنادار باشندگان هنگ کنگ را در حکومتداری و شنیدن صدایشان شدیداً محدود میکند. سازمان بین المللی هوانوردی ملکی ملل متحد روز پنجشنبه موافقت کرد تا در مورد نشست دادن اجباری طیاره مسافربری شرکت هوایی راینیر توسط بلاروس تحقیق کند. مقام های بلاروس اخیراً با ارسال یک جت جنگی مگ 29 و هشدار دروغین موجودیت بم در طیاره راینیر مسیر پرواز این طیاره را به منسک پایتخت بلاروس منحرف کردند تا یک فعال و خبرنگار مخالف حکومت این کشور را که در این طیاره بود بازداشت کنند. شرکت آیرلندی راینیر با نشر اعلامیه گفت این اقدامات غیر قابل قبول بلاروس حمله بر امنیت هوانوردی اروپا بود که جان مسافران و عمله طیاره را به خطر انداخت. ایمون راین وزیر ترانسپورت آیرلند با استقبال از تصمیم سازمان بین المللی هوانوردی ملکی ملل متحد از این سازمان خواست تا تحقیقات را مستقلانه و به گونه شفاف انجام بدهد. پایان خبرها.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا ما حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. یافته های تازه یک اداره کمک های بشری ملل متحد نشان می دهد که سالها جنگ، آفات طبیعی مکرر، فقر مزمن و همگیری ویروس کرونا همه موارد است که برای مردم افغانستان فاجعه بار بوده است و مردم را با وضعیت بد اقتصادی قرار داده است. همکارم رویا زمانی تای مصاحبه با سیف الدین سیحون، آگاه مسائل اقتصادی، در مورد وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان صحبت کرده است که اینک توجهتان را به این مصاحبه جلب میکنیم.
خب اولا وضع اقتصادی افغانستان متاسفانه در سال جاری با توجه به شیوع کرونا و مسدود شدن راه های تجارتی و فعالیت های اقتصادی افراد خصوصی و شخصی یه مقدار کاهش نشان میده، به این معنی که در گذشته در شرایط عادی هم دولت افغانستان مخصوصا وزارت اقتصاد شاخصی فقر، یعنی به این معنی که فردی که روزانه از $2 درآمدش کمتر است و میگن زیر خط فقر، این در افغانستان در حقیقت 54% بوده، یعنی نیمی بیشتری از جمعیت کشور. ارقام جامعه جهانی و بانک جهانی این تا حدود 70% میدانه، یعنی در یک کشوری که 70% مردم زیر خط فقر باشن معناش است که اینا برای معیشت زندگیشون، برای گذران زندگیشون نمیتونن حیات بسر ببرن، با مشکل مواجه میشن. در حدود تقریبا 15 میلیون جمعیت کشور با کمک های غذایی مستقیم و حمایت اجتماعی ضرورت دارن، ضرورت به کلی عاجل. از این بابت میتونیم گفتن که افغانستان در شرایط کنونی خب بعضاً خب تولید ناخالص داخلی افغانستان در حال حاضر رشدش سالانه بسیار کم شده، محدود شده، با توجه به کشوری که دولت رانتی است، این از کمک‌های بین‌المللی تغذیه میکنن و از طریق اینا تمویل میشن. این کمک‌ها هم به دلیل خروج احتمالی نیروهای خارجی و آغاز اینا، این نهادهای بین‌المللی و دولتی که غیر دولتی که در افغانستان فعالیت میکنن، اینا فعالیت های خودش هم منقطعی کردن. با امریکایی ها در حدود 40,000 فرد مستقیم یا غیر مستقیم در حقیقت کار میکردن که اینا هم دارن کار خودش رو عجز میدن. در افغانستان فعالیت های روزمره و خدمات و کارهای روزمره هم با توجه به محدودیت سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه و عدم فعالیت های تولیدی کاهش پیدا کرده. در حقیقت ما میتونیم گفتن که وقتی میگیم در یک جامعه 70% زیر خط فقر است، به این معنی که 70% مردم به کمک های انسانی نیاز دارن. بیکاری یکی از پرابلم های بسیار عمده جامعه ماست که نظر به ارقام دولتی رسمی 30% در شهرها مردم بیکار هستن. اینا بیکاری یک مقدار ضریب شده بسیار بالا بردن. به این که کسی که هفته یک روز اگر یک ساعت کار داشته باشد در جمله شاغل یا کارگر شامل کار میدانن و 40% در روستاها مردم بیکار میدانن. حالان که این رقم به باور ما بیشتر است، دلیلی که در شرایطی که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های محلی و تولیدی اینا منقطع شده، از این بابت بسیاری مردم بیکار هستن و ما این کتله عظیمی از مردمی که مهاجر میشن نشان میده که در جامعه هم امیدش نسبت به آینده از طریق عدم اشتغال و بیکاری بسیار زیاد شده و همه در مورد آینده خودشان هراسان هستند.
خب آقای سیحون، در این حالت چقدر مردم امیدوار کمک‌های جامعه جهانی باشن؟ امیدواری چقدر محسوس میشه؟
خب عرض کردم خدمت شما که دولت افغانستان با کمک بین‌المللی معتاد شده. به این معنی که در تمام تاریخ 100 ساله اخیر خود افغانستان متکی بوده به کمک‌ها و در حال حاضر هم افغانستان بدون کمک خارجی منابع مالی خودت بودجه خودت نمیتونه تمویل کنه از منابع داخلی. خب افغانستان فعلا کشوری ناتوان و نادار نیست. افغانستان فعلا به تخمین و ارزیابی من در حدود 50 تا 60 میلیارد دلار به حیث ثروت در دست افراد و اشخاص خصوصی افغانستان وجود داره. مصارف تجمعات و امثال اینا اگر اولاد به طور مثال یک سیاست اقتصادی حمایت داشت، حامی حمایت کننده داشته باشد که زمین، انرژی، مالیه کاهش یافته و همچنین مساعدت های اقتصادی، مارکتینگ و بازاریابی برای این افراد مساعد کرده، گوهم با یک شرط که امنیت و ثبات سیاسی هم تأمین باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
آنتونی بلینکن به تاریخ 7 ماه می در یک بیانیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت به زودی پس از جنگ جهانی دوم کشورهای قدرتمند جهان تشخیص دادند که موفقیت ملت‌های دیگر برای خودشان حیاتی است. بنابراین آنها به عنوان اعضای سازمان ملل متحد تازه تشکیل شده مجموعه از اصول را برای جلوگیری از درگیری و کاهش رنج‌های انسانی، طرح به رسمیت شناختن و دفاع از حقوق بشر، برای تقویت گفتگوی مداوم، برای حمایت و بهبود سیستمی که هدف آن منافع مردم است ارائه نمودند. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه گفت اکنون برخی سوال می‌کنند که آیا همکاری چند جانبه هنوز امکان پذیر است و گفت با وجود آن چند جانبه‌گرایی هنوز بهترین ابزار برای ما برای مقابله با مشکلات بزرگ جهانی است، اما برای ارائه این سیستم همه کشورها باید آن را رعایت کرده و برای موفقیت آن تلاش کنند. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما می توانیم 3 روش را انجام دهیم.
First, all members should meet their commitments, particularly the legally binding ones.
اول همه اعضا باید به تعهدات خود، به ویژه تعهداتی که از نقطه نظر حقوقی با آن مکلف هستند، عمل کنند. این شامل منشور سازمان ملل متحد، مائدات و کنوانسیون ها، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، حقوق بشر دوستانه بین المللی و قوانین و استانداردهایی است که تحت نظارت سازمان تجارت جهانی و بسیاری از سازمان های بین المللی تنظیم کننده استاندارد با آنها توافق شده است.
دوم، حقوق و کرامت انسانی باید در هسته اصلی نظم بین المللی باقی بماند. سوم، همه ملت ها باید بدانند که سازمان ملل متحد بر اساس اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو آن بنا شده است.
A state does not respect that principle when it purports to redraw the borders of another.
یک دولت وقتی که قصد دارد مرزهای دیگری را ترسیم کند یا به دنبال حل اختلافات ارضی با استفاده یا تهدید به زور مورد سوء استفاده قرار می دهد یا وقتی کشور ادعا می کند که به حوزه نفوذی برای دیکته یا تحمیل تصمیمات کشور دیگر احتیاج دارد و یک دولت وقتی این اصل را با اطلاعات غلط یا فساد مسلحانه هدف قرار دهد انتخابات آزاد و عادلانه سایر کشورها و نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند یا به دنبال روزنامه‌نگاران یا مخالفان خارج از کشور برود به این اصل احترام نمی‌گذارد.
وی گفت سرانجام صرفاً دفاع از نظم مبتنی بر قوانینی که اکنون داریم کافی نیست. اساسات مشترک را پیدا بکنیم و بر اساس آن پیشرفت کنیم. در زمان تأسیس سازمان ملل متحد رئیس جمهور وقت ایالات متحده هری ترومن گفت این منشور کار هیچ ملت یا گروهی از ملت‌های بزرگ و کوچک نبود. این نتیجه روحیه دادن و گرفتن تحمل نظرات و منافع دیگران بود. وی گفت این ثبوت این مسئله بود که ملت‌ها می‌توانند اختلافات خود را بیان کنند، با آنها روبرو شوند و نقاط مشترک را پیدا کنند که با هم بیستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به خشونت اخیر علیه امریکایی هایی که از کشورهای جنوب شرق آسیا آمده اند قانون جرایم نفرت را امضا کرد. اما ساکنان سایگان کوچک، منطقه در کالیفرنیای جنوبی، می گویند نجات پرستی علیه آسیایی های جنوب شرق چیز تازه نیست. الیزابت لی از صدای امریکا تایی گزارش تمرکز اخیر رسانه ها بر نفرت ضد آسیایی را بررسی کرده است که برگردان دری آن را خدمت شما پیشکش می کنم. در سایگان کوچک در کالیفرنیای جنوبی، ویانلو، یک امریکایی ویتنامی تبار، پس از تماشای اخبار مربوط به حملات نجات پرستانه در ایالات متحده ترسیده است. او می گوید
من در مورد مادرم نگران هستم.
سابق در اداره پلیس که از 16 شهر ایالات متحده جمع‌آوری شده، از افزایش 164% حملات به آن مردم را در 3 ماه اول سال جاری نسبت به عین وقت در سال 2020 نشان می‌دهد. تایلر دیپ، مهاجر ویتنامی و سیاستمدار سابق در کالیفرنیا، می‌گوید
I don't think there's anything new with the kind of racism that's been targeted at Asian
من فکر نمی کنم چیز جدیدی در رابطه با نوع نجات پرستی مردم جنوب شرق آسیا را مورد هدف قرار داده باشد. من فکر میکنم تنها چیزی که در مورد شرایط منحصر به فرد است این است که رسانه‌های اصلی و جمعیت‌های اصلی جامعه اکنون در مورد آن صحبت میکنند.
چه در رسانه‌های اجتماعی و چه در جاده‌ها، آمریکایی‌هایی که مردم کشورهای جنوب شرق آسیا هستند اکنون پس از سال‌ها سکوت نسبی در مورد نژاد پرستی و اهداف آن صحبت می‌کنند. تین هو، یک سارنوال آمریکایی ویتنامی تبار است، او می‌گوید یان هو با پدر و مادرش به عنوان پناهنده ویتنامی به ایالات متحده آمد. او که اکنون یک وکیل است به دلیل دیگری برای گزارش نکردن حملات اشاره می کند. به اعتمادی به دولت.
هنگامی که من نوجوان بودم، من و خانواده‌ام در آن زمان در سنوزه قربانی یک اقدام سرقت در خانه شدیم و والدین من نمی‌خواستند این موضوع را به پلیس گزارش بدهند، زیرا ما از انتقام می‌ترسیدیم و آنها به خاطر زبان نگران بودند.
اما اکنون امریکایی های آسیایی، کسانی که از کشورهای جنوب شرق آسیا به امریکا مهاجر شدند، از موارد نجات پرستی به سطح بالاتر خبر می دهند. از ماه مارچ سال 2020 تا کنون بیش از 600,600 حادثه نجات پرستانه علیه آنها با 12 زبان مختلف در وبسایت های موسوم به Stop AAPI Hate گزارش شده است. راسل یونگ، استاد مطالعات امریکایی های آسیایی تبار و بنیانگذار این سازمان، می گوید
ترس از پریشانی اقتصادی، ناامیدی از قرنطین شدن یک سال تمام، تمام آن خشم و ترس اکنون به سمت آن مردمان سوق داده شده است. مردم باید به یک نحوی قربانی دهند و سال گذشته دولت مردم چین را فریب داد.
بسیاری از امریکایی های آسیایی رئیس جمهور سابق را سرزنش می کنند. راسل یونگ علاوه می کند، اما مردمان کشورهای جنوب آسیا در امریکا از هر نژادی که اغلب به عنوان یک گروه یک پارچه دیده می شوند، هدف سوء رفتار در هنگام شیوع بیماری همگیر قرار گرفتند. راسل یونگ، استاد مطالعات امریکایی های آسیایی نژاد، می گوید برخی از مردم ایالات متحده آسیایی ها را به عنوان خارجی می بینند.
No matter what, there's always going to be this underlying tension of we don't understand them.
من فکر میکنم که مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، ما آنها را درک نمیکنیم، ما آنها را خیلی دوست نداریم زیرا آنها را درک نمیکنیم یا کمی متفاوت هستیم.
برخی از مهاجران از آن مناطق همچنین در حال بررسی درک سایر نژادها در جامعه خود در مورد سایر اقوام میباشند. با وجود ترس از حملات با انگیزه نژادی، لی میگوید که از زندگی بهتر و آزادتر در آسیا است.
این رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم.
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی روز پنجشنبه 27 ماه می در یک سخنرانی تحت عنوان تغییر فرصت بازی خروج سربازان آمریکایی و ناتو گفت با بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان در فصل تازه تنها شکل همکاری ها و حمایت ها تغییر می کند. افغانستان نمی خواهد میدان جنگ نیابتی باشد. قبل بر این فرانک کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی ایالات متحده، گفته بود که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان زمان آن رسیده است تا اردوی افغانستان و پای خود بیستد و نشان دهد که به تنهایی توانایی جنگ را دارد. در این زمان جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، تاکید کرد که ایالات متحده حتی پس از خروج نیروها از افغانستان در کنار دولت و مردم افغانستان خواهد بود. همکارم نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی فصل تازه، برنامه حکومت، سیاست بیطرفی و توانایی های آینده کشور گزارش دارد که به توجهتان رسانیده می شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، می گوید توافقنامه های امنیتی با امریکا و ناتو با قوت خود باقی است و با بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان در فصل جدید تنها شکل همکاری ها و حمایت ها تغییر می کند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد برنامه‌های حکومت در بعد از خروج نیروها و اینکه افغانستان نمی‌خواهد میدان جنگ باشد به صدای آمریکا گفت:
آرامش و امنیت در افغانستان باعث میشه که تمام کشورهای منطقه منفعت خود از این آرامش حفظ کنند. به این مبنا حکومت افغانستان دو شیوه را پیش میره، یک پلانی که دراز مدت تر است و یک پلانی که کوتاه مدت است. در دیپلماسی فعالی که دولت افغانستان داشته باعث شده که همراه کشورهای منطقه ما یک روابط نیک ایجاد کنیم که اکثر پروژه های اقتصادی که ما در طول از دو سه سال اخیر دیدیم افتتاح شده کنیم. و موضوع دوم دی است که تمام کشورهای منطقه و خصوصا امو سه کشور تریکا در این نتیجه رسیدن که امی راه بنیادگرایی را، راه آمدن گروه امارات اسلامی را، این هیچ بار به نفع تمام منطقه ندونستن و او را کاملا رد کردن.
وی در قبال تعهدات امریکا و افغانستان به توافقات با امریکا و ناتو اشاره کرده گفت:
و در قسمت کمک ها به اساس توافقنامه BSA و صوفا که با ایالات متحده آمریکا و ناتو ما داشتیم، کمک ها تا سال 2024 تداوم خواهد یافت. تا دو سال 2024 حکومت افغانستان هم تلاش داره که تمام مصارف خود، یعنی تمام بودجه ملی خود از عواید داخلی تامین کنه. بحث دومی که ما داریم به خاطری که می اثر برنامه‌ای که افغانستان به عنوان یک چهارای منطقه شده که نقش ترانزیت و صادرات واردات بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی تامین شود و منابع دیگه‌ای هم که کار به شدت سر از جریان داره، مثلا استخراج معادن از قراردادهایی که در بخش
دکتر داود قیومی نویسنده و پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات در دانشگاه اتاوا کانادا در حالی که به تلاش‌های حکومت در زمینه تأکید می‌کند اما پابندی کشورهای منطقه و ناتو را به تعهداتشان به افغانستان مهم می‌داند.
در صورتی که کشورهای منطقه از یک طرف حمایت دوامدارشان از افغانستان مبنی بر حفظ یک نظام دموکراتیک اعلام بکنن و بدون شک اگر کشورها تو متعهد به ادامه همکاری با افغانستان باشه، طبیعتا خیلی میتونه که به ثبات سیاسی و درنمای امنیت در افغانستان کمک بکنن.
آقای قیمی به اعلام سیاست بی‌طرفی افغانستان خوشبین است، اما در وابستگی کشور به کمک‌های آمریکا این بی‌طرفی را چندان در قوام نمی‌بیند و در این حال بعض نگرانی‌ها را در مورد فراموش شدن افغانستان بعید می‌داند، به خصوص مبارزه آمریکا را در قبال تروریسم.
نظر من است که آمریکایی‌ها همکاری‌هاشان ادامه خواهند داد، حتی در مبارزه با تروریسم هم تدابیر خواهند گرفت و این میتونه که یک پیام نسبت به افغانستان باشه و در عین زمان تروریست ها باید درک بکنن که افغانستان دوباره مثل دهه‌ای مخصوصا مثل دوران جنگ سرد فراموش نخواهد شد. امریکا تجربه را از جنگ سرد پس از پایان جنگ سرد و خروج نیروهای اتحاد شوروی از افغانستان یک درس و تجربه را گرفته. اگر افغانستان فراموش شود ممکن است احتمالات زیادی وجود داره که تراژدی که در 11 سپتامبر 2001 در امریکا اتفاق افتاد امکانات اتفاقش در کشورهای غربی امریکا و متحدین امریکا وجود داره. بهتر است که افغانستان از افغانستان حمایت بکنن، از یک نظام دموکراتیک حمایت بکنن. این بسیار هزینش به امریکا کمتر است.
وی گفت اگر افغانستان فراموش شود ممکن تراژدی 11 سپتامبر تکرار شود که چنین نخواهد شد. دکتر اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی به این باور است که افغانستان یک سلسله تعهدات و پیمانها با سایر کشورها دارد، اما این به معنای نقض سیاست بی‌طرفی نیست.
امروز در تمام دنیا هیچ کشور بی‌طرف نیست، اما بی‌طرفی به معنای این است که یک کشور در یکی از پیمانهای نظامی نباشد، این که از حقوق مردم مظلوم فلسطین افغانستان دفاع میکنن یا در یک موضع قرار میگیره یا یک موقف میگیره. با باور ما این حقشان است که اونا در مسائل بین‌المللی یک موقف داشته باشن، با این کشور اینا طرف باشن. و همچنین افغانستان امروز دروازه باز است.
آقای اتمر گفت امروز دروازه های افغانستان برای کشورهای همسایه، منطقه و کشورهای بزرگ جهان باز است که آنها در یک تساند و همکاری به افغانستان کمک می کنند.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. با ما باشید.